بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. خب، بحث ما در عام و خاص در احراز حال فرد مشتبه به عنوان ثانوی بود که عرض کردیم در بحث قبلی فرد مشتبه منشأ شبه تخصیص خوردن عام بود. فردی برای ما مشتبه بود که آیا تحت عام باقی مونده یا داخل در تحت مخصص شده، حکم مخصص را داره یا حکم عام باقی مونده، و منشأ شبهه تخصیص خوردن عام و اینکه آیا فرد مشتبه داخل در مخصص و افراد مخصص هست یا نیست. اما در بحث فعلی و کنونیمون عام تخصیص نخورده، منشأ اینکه فرد مشتبه شده عام ما به نوعی اجمال داره. به خاطر اجمال عام نمیدونیم این فرد مشتبه مشمول عام هست یا نه. مثالش رو عرض کردیم، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. آیا فاغسلوا فقط وضوء با آب مطلق را میگیره یا اعم از آب مطلق و مضافه؟ حالا شخصی اومده با آب مضاف مثل آب هندوانه یا گلاب وضو گرفته، نمیدونیم آیا مثلا این نذر کرده بوده، به این نذرش هم وفا کرده، آیا به این نذر وفا کرده، این به این وضو صحیح هست یا صحیح نیست. اینجا چه کار باید کرد؟ بسر این هست که بعضی ها گفتن بله ما میتونیم با عنوان ثانوی کشف بکنیم ما اینکه این وضو صحیح هست، به این عنوان که وقتی این چنین چیزی نذر کردین آقا و نذرش برآورده شد و این چنین نذری کرده بود، خب آیه شریفه میفرماید ولی یوفون نذورهم، وقتی ولی یوفون نذورهم شد دست واجب است به این نذرش وفا بکنه. به نذرش که باید وفا بکنه یعنی باید بلند شه به اصطلاح با آب هندوانه یا با گلاب وضو بگیره. وقتی این چنین شد پس بنابراین به نذرش وفا کرده. اینجا خود به خود یه صغرا کبرایی درست میشه. صغرا کبراش به این صورت که این وضو با آب مضاف واجبون و فاعن للنذر، این صغرا، و کل ما وجب الوفا به حسب النذر یکون صحیحا، چیزی که واجب است وفا به اون بر اساس نذری که کرده صحیحه، چون اگر صحیح نباشه وفا واجب نیست. پس نتیجه میگیریم که اتیان به این وضو صحیحه. وقتی که صحیح شد پس بنابراین این روشن میشه که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، وضو با آب هندوانه و گلاب را هم شامل میشه. این بیانی است که مطرح شده بود که مرحوم آقای آخوند به این اشکال کرد که ایشون در بحث دیروزمون دیگه تکرار نمی کنم، اومد به اصطلاح عناوین ثانویه را به دو قسم تقسیم کرد. عناوین ثانویه ای داریم که به اصطلاح اونجا در تعلق این تحقق این عناوین ثانویه تعلق احکام شرعیه به مطلق لازم نیست، مثل قاعده اصر و حرج و ضرر و قاعده اکراه و این چنین چیزها. اما برخی از عناوین ثانویه هست مثل نذر، نه اینجا در تحقق عناوین ثانویه مثل نذر در مطلقش حکمی از احکام شرعیه به افعال مکلفین به عناوین اولیه اخذ شده، باید واجب باشه یا مستحب باشه. مثلا در نذر باید این رجحان داشته باشه، حالا به عنوان وجوب یا به عنوان استحباب، باید این متعلقش چنین حکمی داشته باشه و الا نذر صحیح نیست. یا در اطاعت امر والد که واجب بخواد بشه، حداقل باید قبل از فرمان والد به ولدش باید حکم اباحه داشته باشه و الا اطاعت والد واجب نخواهد شد. پس بنابراین صحت نذر متفرع بر وجود رجحان در متعلقه، پس اختصاص پیدا میکنه به مستحب یا به واجب که رجحان دارند. همچنین لزوم اطاعت والد متفرع بر این است که این مأمور بهی که والد امر کرده به ولدش باید معصیت نباید باشه و الا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا اینجا جایی سوال هست که شما دلیلتون چیه در متعلق نذر باید رجحان باشه؟ دلیلش روایتی است که در وسائل شیعه جلد 16 باب 17 ابواب نذری که ابواب نذر حدیث ششم این روایت هست. امام صادق علیه السلام در این روایتی که ابو صلاح کنانی نقل میکنه میفرماید ولیس شیئون هو طاعه یجغله الرجل علیه الا ینبغی له ان یفی به. بالاخره به اصطلاح نذر طبق این روایت میفرماید چیزی که مرد به گردن خودش میگذره به عنوان اینکه اطاعت خدا بکنه و باید این وفای به این نذر بکنه، باید طاعت باشه این. ولیس شیئن هو طاعه یجعله الرجل علیه لا ینبغی له ان یفی به ولیس من رجل جعل لله علیه مشن فی مسیحت الله الا انه ینبغی له ان یترک الى طاعت الله. بنابراین از محتوای روایت استفاده میشه که واجب است وفا به اون نذری که ثابت شده وجوب رجحان در متعلقش. باید وجوب رجحان در متعلقش باشه، این نذر صحیح باشه. وقتی این چنینه، اگر این آقا نذر کرده که با آب مضاف وضو بگیره، این نذر منعقد نمی شود مگر اینکه اول محرز باشه برای ما. استحباب وضو یا وجوب وضو با ماء مضاف ثابت شده باشه برای ما. به عبارت دیگر رجحان وضو باید برای ما ثابت بشه تا این نذر صحیح باشه. ولی این تازه اول کلامه. اگر رجحان وضو برای ما ثابت نباشه، تمسک به اطلاق لیوفو و لیوفو نزورهم به اصطلاح درست نیست، چون ولیوفو نزورهم اختصاص داره به اون چه که لله طاعه باشه. تعجب فرمودید اطاعت الهی باشه، رجحان داشته باشه، مستحب و وجوب بودنش ثابت شده باشه. و الا ایشون که نذر کرده با آب هندوانه یا با آب گلاب وضو بگیره، شما با لیوف و نزورهم نمیتونید صحت این نذر را اثبات کنید. این اصل این آیا وضو از صحیح هست یا نه، اصل این وضو آیا رجحان داره یا نه، اصل این نذر آیا منعقد شده یا نه، این اول کلامه. شما برای این نمیتونید به لیوف و نزورهم تمسک کنید، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه، که قبلا گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست. مثل اینکه مولا گفته اکرم العلماء، به عموم علما شما باید اکرام کنید. آقای زید را نمیدونیم از علما هست یا نه، شما نمیتونید به عموم عام تمسک بکنید، زید را مشمول اکرم العلماء قرار بدید، چون زید اصلا خود عالم بودنش اول کلامه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه به اصطلاح باطل هست و جایز نیست. اینجا هم اصلا آیا اصلا این نذر منعقد شده یا نشده، این اول کلامه. هنوز نمیدونیم این نذر صحیح بوده یا نبوده، منعقد شده یا نشده. شما خدمت شما عرض کنم به لیوف و نزورهم به اصطلاح تمسک بکنید، این تمسک به هم در شبهه مصداقی است. ولی اگر نذر صحتش منعقد شده باشه، شما میتونید به عموم ولیوف و نزورهم، چون ولیوف و نزورهم عامه، چون نزور جمع مضافه افاده عموم میکنه. مثلا فرض کنید که زیارت، تشرف به زیارت امام رضا علیه السلام یا حضرت معصومه سلام الله علیها مستحب به رجحان داره. حالا کسی نذر بکنه خدایا فلان حاضرت هم برآورده بشود، فلان ماه فلان روز حتما لکه علیه که برم زیارت امام رضا یا زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، چنین نذری کرده، چنین عهد و پیمانی بسته، چنین قسمی خورده، اتفاقا اون نذر مورد نظرتون برآورده شد اون حاضرتتون. ها اینجا نذر کاملا دیگه به قول قومی ها ماسیده منعقد شده، لیوف و نزورهم اینجا میاد دیگه، این مستحب نیست، این زیارت واجب میشه، ولیوف و نزورهم. اما در ما نحن فیه نه، این آقا که نذر کرده فلان حاضرتم برآورده بشه با گلاب وضو میگیرم یا با آب هندوانه وضو میگیرم، اصلا این نذر منعقد شده یا نشده اول کلامه، محل شک و شبهه است. برای صحیح کردن و واجب الوفا بودن این نذر به لیوف و نزورهم تمسک بکنید، شما تمسک به عام در شبهه مصداقیه میکنید، این کار درستی نیست. این بحثی است که بیان مرحومای آخوند و اشکالی است که اشکال خوبی هست. قائل به این که میتونیم به این عام تمسک بکنیم، خواسته کلام خودش رو محکم بکنه و تأیید بکنه کلامش رو، گفته که ما نظیرش رو در فقه هم داریم. مثلا صوم در سفر یا احرام قبل از میقات صحیح نیست، اما اگر کسی نذر بکنه و نذرش برآورده بشه، صوم در سفر اشکال نداره، احرام قبل از میقات هم اشکال نداره، نذر مشکل را حل میکنه. پس بنابراین در اینجا هم با نذر کرده با آب هندوانه یا با گلاب وضو بگیره، نذر کار را درست میکنه. قائل خواسته یک مقایسه این سنینی هم درست کنه. صحت صیام در سفر، بله در روایات داریم، شیخ در وسائل الشیعه جلد 7 باب 10 ابواب من یصح منه الصوم حدیث 1، علی ابن محسیار میگه کتب بندار مولا ادریس یا سیدی. بندار به اصطلاح از دوستان ادریس و از برده های او، از آزاد شده های او، ظاهراً به محضر امام علیه السلام نوشت که یا سیدی نظرت ان اصوم کل یوم سبتن، من نذر کردم که کلن روزهای شنبه را وضو بگیرم، طولانیه. خب حالا گاهی مثلا در این سفر من در این روز شنبه اتفاق افتاده که به سفر باید برم، چکار کنم؟ صوم در سفر اشکال نداره. فکتب علیه السلام فی الجواب ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، نه شما به گردنت نیست که روز شنبه را در سفرم روزه بگیری یا اگر مریضم شدی روزه بگیری، مگر اینکه از اول نیت بکنی. الا ان تکون نویت ذلک، مگر اینکه از اول نیت بکنی که حتی مریضم باشم روز شنبه را روزه بگیرم، حتی در سفرم باشم روزه این روز را روزه بگیرم. اگر نظرت منعقد شد، ببینید سفر در روزه در سفر که درست نیست، اینجا نظر کار را درست میکنه. در مانحنفی هم نظر با گلاب و هندوانه وضو گرفتن رو اگر نظر کرده، نظر مشکل رو حل میکنه. این صحت صیام در سفر. احرام قبل از میقات، خب میدونید ما 5-6 تا میقات داریم در اطراف مکه مکرمه، کسانی که از ایران میرن یا کسانی که از یمن میرن، کسانی که از اروپا و جده اینا میرن، کسانی که شمال و جنوب غرب و شرق عربستان دورا دور مدینه به مکه مکرمه، شخص تا یک حد و مرزی میتونه با بدون لباس احرام اینا بره به طرف مکه. به اون مرز میقات که رسید اونجا دیگه مجاز نیست از اونجا رد بشه، واجب هست لباس معمولی دوخته خودش رو در بیاره، لباس احرام بپوشه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بگه، وارد اون محدوده حرم بشه. این حرمت خانه خدا اینقدر ارزشمنده که یکی دو سه فرسخ، گاهی 7-8 فرسخ مونده، ما حق نداریم همینطوری سرمونو بیندازیم پایین و بریم به طرف خانه خدا. خداوند به حضرت موسی فرمود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، نعلیناتو در بیار، تو داری به یک بیابان مقدسی میخوای وارد بشی، مثلا طور و سینا. اینجا هم همینطوری. پس بنابراین ما کجا باید محرم بشیم؟ جاهایی به خصوصی که نزدیک مکه مکرمه است. البته فرق میکنه، در بعضی جاها در 10 فرسخ مونده، در بعضی جاها 50 فرسخ مونده. شمال، جنوب، شرق و غرب، یعنی از هر طرف مکه مکرمه کسی بخواد مشرف بشه باید در اون میقات محرم بشه. حالا کسی میگه خدایا اگر من نظرم برآورده بشه از تهران من محرم میشم میرم، یه نظری میکنه خدایا فلان حاجتم برآورده بشه من از تهران محرم میشم میرم، این چطوریه؟ خب اینجا بله روایت دارم اشکال نداره، نظر این مشکل رو حل کنه میکنه. مرحوم صاحب وسائل، خدمت شما عرض کنم، جلد 8 باب 13 ابواب مواقیت، حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3، روایات متعدده. مرحوم شیخ از حلبی نقل میکنه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا ان یحرم من الکوفه، بگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل، مردی که شکرن لله برای خودش قرار داده که از کوفه محرم بشه، خدایا اگر این حاجتم برآورده بشه برای ادای شکرش اصلا از کوفه من محرم میشوم، از عراق میرم به طرف مکه. قال علیه السلام فلیحرم من الکوفه ولیفل لله بما قال، بعد این آدم باید از کوفه خدمت شما عرض کنم محرم بشه. روایت بعدی علی ابن ابی حمزه قال میگه کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام نوشتم ان رجل جعل لله علیه ان یحرم من الکوفه، قال یحرم من الکوفه، باز اینم همین روایت. روایت دیگری باز ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میگه که سمعته یقول، سوال کردم، شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرماید لو ان عبدا انعم الله عليه نعمتا او ابتلاه به بلیت فعافاه من تلک البلیه، اگر آدمی خدا به اون نعمتی رسونده یا گرفتار بلایی شده بود، مرضی شده بود، نذر کرد و خداوند او را عافیت بخشید از این بلیه، فجعل علی نفسه ان یحرم بخراسان، به گردن خودش قرار داده بود که از خراسان محرم بشه، کان علیه ان یتم، به گردن او هست که اتمام بکنه، نذر خودش رو ادا بکنه. پس بنابراین چطور اینجا قبل از میقات که محرم بستن، احرام بستن درست نیست، در سفر که روزه گرفتن درست نیست، کسی نذر بکنه، نذر حلال مشکل میشه. در ما نحنفی هم ما نمیدونیم با گلاب وضو گرفتن صحیح هست یا صحیح نیست، نذر بکنه لیوفون وضو هم میگیره و صحیح میشه. پس عملا این فرد مشتبه را ما با نظر مشکلش را حل میکنیم. خب قائلین به این که میتونیم با نظر مشکل را حل کنیم به این دو ستا روایت که در باب نظر در باب احرامه، نظر در صوم سفره، به اصطلاح حضرت این چنین فرموده و به این با یه این چنین مقایسه‌ای گفتن. پس در مانحنفی هم همینطوری، اگر نظر کرده با گلاب یا آب هندوانه وضو بگیره، مشکل رو نذر حل میکنه. آیا این مقایسه، این قیاس درست هست یا درست نیست؟ به این اشکال شده به این مقایسه که بین مقیس و مقیسون علیه فرق وجود داره. چرا؟ چون صیام در سفر و احرام قبل از میقات اصلا حرام است، منتها با نظر منقلب میشه جایز میشه. با نظر حرام منقلب به جایز میشه. اما ما نحنفی چی؟ ما نحنفی نیست. ما نحنفی مدعای ما این است که وضو با آب مضاف را قبل از نظر باید جایز باشه و داخل در تحت آن باشه و این نظر کشف بکنه از اون. پس بنابراین در اینجا در مقیسون علیه نقش نظر منقلب کردنه، در ما نحنفی نقش نظر کشف و استکشافه، کشف و استکشاف غیر از منقلب کردنه. اولا در منقلب کردن حرام به حلال روایت و نص داریم، روایت و نص داریم، ولی در ما نحنفی ما نص نداریم. چون نص داریم اونجا تعبدم میپذیریم، اما در ما نحنفی ما نصی نداریم. میخواهیم با این نظر کردن کشف بکنیم که چنین نظری جایز است و منعقد است. به چه دلیل؟ نمیتونیم با قیاس مشکلمون رو حل کنیم. تازه در خود مقیسون علیه هم دو تا اشکال اساسی وجود داره که انشالله باشه در بحث بعدیمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.